بسم الله الرحمن الرحيم. أما القول الأول المنسوب إلى المتكلمين وهو أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ أصلا، تمر الآلة القطاعة على فواصل الأجزاء وهي متناهية تقبل الإشارة الحسية. درباره حقیقت جسم هفت قول نقل فرموده. قول اول قول متکلمین بود که معتقد بودند اجسام مرکب هستند از اجزایی که قابل اشاره حسیه هست و این اجزا خودشون دارای امتداد جسمانی نیستند و تعدادشون هم متناهی است. این همون قول معروف جزء لایت جزاست، به اصطلاحی که متکلمین بهش میگن جوهر فرد. فلاسفه درباره این مسئله بیانات زیادی دارند و براهینی اقامه کردند بر اینکه جزء لایت جزا محاله. در رد قول متکلمین در اینجا سه تا از براهینی را که فلاسفه بر محال بودن جزء لایت جزا آوردند ذکر می‌فرمایند و بعد هم می‌فرمایند براهین دیگری هم هست که در کتاب‌های مفصل بیان شده، مثل طبیعیات شفا و مثل اسفار. اولین مطلبی که در رد قول متکلمین بیان می‌فرمایند اینه، می‌فرمان این اجزاء ریزی که شما معتقدید هر جسمی ازش ترکیب شده از دو حال خارج نیست، یا این اجزاء دارای حجم هست یا دارای حجم نیست. اگر بگید این جوهرهای فرد حجم ندارن اصلاً، این محال است از چیزی که حجم ندارد جسم حجمداری ازش به وجود بیاد. شما اگر هزارها و میلیونها صفر را در کنار هم بگذارید عدد به وجود نمیاد، برای اینکه ندارد چیزی را که از مجموعش کمیت به وجود بیاد. همینطور اگر میلیون ها نقطه را در کنار هم بگذارید خط به وجود نمیاد. البته در هندسه گاهی برای تقریب به ذهن گفته میشه که خط از مجموعه نقاط تشکیل شده، ولی این یه حرف مسامحی است. نقطه ای که هیچ امتداد ندارد، میلیون ها از این نقطه هم را شما فرض بکنید، امتداد ازش به وجود نمیاد. بنابراین اگر این اجزا خودشون حجم نداشته باشند، هر تعدادی از اینها را فرض بکنید از مجموعش حجم به وجود نمیاد، پس جسم نباید حجم داشته باشه. و اگر بگید نه حجم داره، حجم بسیار کمی داره، خب وقتی حجم داشت یعنی چی؟ یعنی در سه بعد قابل امتداده. چیزی که حجم داشته باشه باید طولی داشته باشه و عرضی و عمقی، به حسب این طولهایی که داره عقلاً قابل تجزیه است. پس این که شما گفتید محال است دیگه حتی عقل هم اونها را تجزیه بکنه، این نقض میشه. پس حاصل این برهان اینه که اگر این اجزا بی حجم باشند از مجموعشون حجم به وجود نمیاد، و اگر با حجم باشند معناش اینه که امتداد دارند و امتداد داشتن ملازم هست با جواز تجزیه عقلی، ولو در خارج هم تجزیه نشه، ولی عقل محال نمیدونه که قابل تجزیه باشه. این یک بار. اما القول اول المنسوب الی المتکلمین، قول متکلمین این بود که الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا اصلا، هر جسمی مرکب است از اجزایی که خود اون اجزا دیگه تجزیه پذیر نیستن به هیچ وجه، یعنی حتی عقلا هم. تمرر آلت القطاعه على فواصل الاجزاء، این در واقع یک تقریبی است برای حرف اونا. میگن وقتی شما مثلا چوب را میبرید، کاغذ را با قیچی میبرید، این لایه های این آلت قطاعه، تیزی کارد یا لبه قیچی از لایه این اجزا میگذره که اینا را از هم جدا میکنه. پس اینا در واقع فواصلی دارند. قیچی که میدارید کاغذ را میبره، این قیچی از همون لابلای این اجزا عبور میکنه و اینها را از هم دور میکنه و کاغذ میشه دو تیکه. و همینطور چوب که مثلا با عره بریده میشه. آلت قطاعه از فواصل این اجزا عبور میکند. و باز از مشخصات این قول این بود که این اجزا متناهی هستند، در مقابل قول دوم که می گفت از اجزای غیر متناهی تشکیل شد و قابل اشاره حسی هم هستند، چون در اونجا هم که نقل کردن فرمودند یک اجزایی هستند که وضع دارند، وقتی وضع داشت میشه اشاره حسی بهش کرد، بگیم در طرف راست است این جزء، این جزء در طرف چپ است. اینا خصوصیات قول متکلمینه. خب حالا در مقابل این قول چی میگیم؟ ففیه، این برهان اول است برای اینکه این حرف باطله و جزء لایت جزا ممکن نیست. ففیه ان الجزء المفروب، هر یک از این اجزایی که شما میگید جسم ازش تشکیل شده، ان کان ذا حجم، ما میگیم از دو حال خارج نیست، یا میگید حجم داره یا میگید نداره. اگر بگید حجم دارد، معناش اینه که کان له جانب غیر جانب، دو طرف خواهد داشت. اگر چیزی حجم داره، معناش اینه که امتداد دارد در طول، در عرض، در عمق. اگر چیزی حجم داشت، دو تا سطح جانبی حتما باید داشته باشه، که این طرف یکی اون طرف. مثلا اگر به طور مکعب فرض کنید 6 تا سطح جانبی خواهد داشت. اگر مثلا استوانه فرض کنید، دو تا قاعده اقلا خواهد داشت، یکی هم سطح جانبی. اگه کره هم فرض کنید، باز میشه دو تا نیم کره تصور کنیم، میشه اشاره کنیم این نیم کره غیر از اون نیم کره است. پس دو طرف خواهد داشت. کان له جانب غیر جانب، هر طرفیش غیر از طرف دیگری خواهد بود. فیجری فیه الانقسام العقلی، چیزی که دارای این خصوصیت باشد عقلا قابل تجزیه است. و ان لم یمکن تقسیمه خارجا، به خاطر اینکه وسیله‌ای برای تجزیهش نداشته باشیم، ولا وهما لنهایت صغره، از بس ریز هست وهم ما هم نمیتونه کوچکتر از اون فرض کند. چون اگر ما بخوایم در ذهن خودمون وهما تجزیه کنیم، باید کوچکتر از اون هم بتونیم تصور کنیم. وهم ما دیگه قدرت نداره که از اون کوچکتر تصور کنیم. پس وهمن هم قابل تجزیه نیست. این اشکالی نداره. ولی عقلا به هر حال قابل تجزیه است. چون امتداد داره. چون دو جانب داره. این در صورتی که بگید حجم دارد. اگر بگید نه این اجزا حجم نداره. ان لم یکن له حجمون، امتنع ان یحصل من اجتماعیه مع غیره جسم ذو حجم، محال است از مجموع چیزهای بی حجم موجود حجم داری به وجود بیاد. مع غیره یعنی با یک جزء دیگری که اون هم جزء لایت جزاست. محال است که از اجتماع این یک دونه جزء لایت جزا با غیر خودش که اون هم جزء دیگری است، اون هم جزء لایت جزای دیگری است، حالا اون غیرش یکی باشه، دوتا باشه، میلیون ها باشه، فرق نمی کن. از مجموع اینها محال است که جسم حجمداری به وجود بیاد. این یه برهان. برهان دومی که برای محال بودن جزء لایت جزا ذکر می کنند در اینجا اینه. می فرمایند اگر فرض کنیم دو تا جزء الهیات جذاب در کنار هم قرار بگیره به طور مثلا افقی و بچسبه به هم که دیگه هیچ فاصله‌ای بینشون نباشه. بعد فرض میکنیم که یک جزء الهیات جذاب دیگری بیاد بالای اینها قرار بگیره. در اون نقطه‌ای که این دو تا جزء تلاقی کردن، یک جزء سومی روی اون نقطه قرار میدیم. ما سوال میکنیم، میگیم این جزء سومی که آمد در ملتقای این دو تا قرار گرفت، در اون نقطه‌ای که این دو جزء به هم رسیدند، روی اون نقطه جزء سوم وقتی قرار میگیره، هیچ فاصله‌ای هم با اینها نداشته باشه، این با اینها متصل خواهد شد. حالا سوال میکنیم آیا با هر دوی اینها متصل میشه یا با یکی؟ اون جزئی را که گذاشتیم روی این نقطه التقا، با هر دوی این دوتا جزئی که در راست و چپ هستن با هم اتصال پیدا میکنه یا با یکی فقط؟ اگر بگید فقط با یکیش اتصال پیدا میکنه، این معناش این است که روی نقطه قرار نگرفته. اون نقطه‌ای که این دوتا جزء را، جزء اول را به هم پیوند میداد، اگر یک شیئی بیاد روی اون نقطه قرار بگیره، نسبتش به هر دو مساوی خواهد بود. دیگه نمیشه بگیم اینی که روی این نقطه قرار گرفته فقط با یکی از این دوتا ارتباط داره، با اون یکیش متصل نیست. چرا؟ برای اینکه این نقطه در جایی است که نسبتش به هر دوتا، به هر دو جزء علی‌السویه است. چیزی هم که روی این قرار میگیره طبعا نسبتش به هر دو علی‌السویه خواهد بود، یعنی باید به هر دو اینها اتصال داشته باشه. خب حالا از دوال خارج نیست، میگید این جزء سومی که آمد اتصال پیدا کرد با اون دو جزء، یا با کل این دو جزء اتصال پیدا می کند یا با بعضی از اینها. طبیعت امر اقتضا می کند که چون این جزء ها مساوی هستند، باید با جزئی از هر یک از اینها ارتباط پیدا کنه، چون این وسط قرار گرفته، شامل هر دو اینها نمیشه، در یک جایی قرار گرفته که یک کمی با این اتصال دارد، یک کمی هم با اون اتصال دارد. پس معناش این است که این جزء سوم با بعضی از جزء اول و با بعضی از جزء دوم اتصال پیدا کرد. پس معلوم میشه هر یک از اینها بعض دارند. بعضی از این جزء سوم با بعضی از جزء اول ارتباط دارد، اتصال دارد. بعضی از این هم با جزء دوم ارتباط داره. پس معلوم میشه خود این قابل تجزیه است که یک جزئیش با این اتصال دارد و یک جزئیش با اون یکی، پس خودش قابل تجزیه است. هر یک از این دوتا هم را که شما فرض کنید، این هم معلوم میشه دوتا بعض دارد، یک بعضش با این جزء سوم اتصال پیدا کرده، یک جزئش اتصال ندارد، اون یکی هم همینطور. پس معلوم میشه هر یک از این ستا دارای دست کم دو جزء هستن، پس قابل تجزیه شد. و اگر بگید نه، این جزء سوم با کل اونها اتصال پیدا میکنه، دست کم خود این جزء سوم دارای دو جزء خواهد بود، که یک در یک جزءش با کل الف اتصال دارد، یک جزءش هم با کل ب اتصال دارد، پس خود این شد قابل تجزیه. البته ما بعد میتونیم بگیم که حالا جاشون رو عوض میکنیم، جزء سومی رو میذاریم جای اولی رو میذاریم جزء سومی، باز همین حرف درش میاد، پس برمی شه اونم قابل تجزیه است. پس فرض این که یک جزء با کل هر یک از دو جزء اتصال پیدا کنه فرض غلطی است، ولی حالا به اینجاش کاری نداریم، در هر یک از این اجزا رو میتونیم جزء سوم قرار بدیم و فرض این است که با کل هر دو جزء اتصال پیدا میکنه، پس معلوم میشه خود این قابل تجزیه است. و ایضا لنفرض جزءا لا يتجزأ، معذرت میخوام، این برهان سوم بود، من زودتر ذکر کردم، برهان دوم غیر از این. حالا این برهان سوم با اجازهتون بخونم بعد برهان دومش. و ایضا لیفرض جزء اون لایت جزا فوق جزء اینه کذالک. سه سطح پایین تر ملاحظه بفرمایید. فرض کنید که یک جزء لایت جزایی فوق دو تا جزء لایت جزایی دیگه قرار گرفته و علا ملتقاهما، یعنی اون جایی که اون دو تا جزء با هم ملاقات کردن، التقا پیدا کردن. یعنی اول باید فرض کنید که دو تا جزء را در کنار هم قرار میدیم که به هم بچسبن، در یک نقطه دستکم اینا با هم تلاقی پیدا میکنن. جزء سوم ما میذاریم روی اون نقطه تلاقی. فَإِنْ لَقِيَ بِكُلِّهِ اَوْ بِبَعْضِهِ كُلَّ كَلَيْهِمَا، این جزء سومی که گذاشتیم روی اون دوتا جزء، اگر با کل اون دوتا جزء اتصال پیدا کند، حالا اتصالش شما بگید کلش با کل اونها، با کل هر یک از اونها، یا جزئی از این با کل یکی و جزء دیگرش با کل دیگری، هر جور فرض کنید در این جهت فرقی حاصل نمیشه که بالاخره خود این دو جزء خواهد داشت که یک جزءش با اون یکی ارتباط پیدا کرده، یک جزءش هم با اون یکی. فَإِنْ لَقِيَ بِكُلِّهِ اَوْ بِبَعْضِهِ، این جزء سومی، کلش بگیم ملاقات میکند با کل اون دوتا، یا بعضش ملاقات میکند با کل اون دو جزء. به هر حال لازمش این است که تجزا، برای اینکه هم با این یکی ملاقات کرده هم با اون یکی، جای این دوتا هم که با هم فرق داره، چون اینا قائلن به این که این دو جزء اشاره قابل اشاره حسیه است، یکیش طرف راسته یکیش طرف چپ. اون جایی که با طرف راستی ملاقات میکنه که در همون جا با طرف چپی نمیتونه ملاقات کنه، پس معلوم میشه این جزء سومی که روی اون دوتا قرار گرفته در یک جانب با جزء طرف راستی، جزء الف، ملاقات کرده، در یک جانبش با جزء دیگری ملاقات کرده. حالا فرض کنید با کل اونها ملاقات کرده باشه، ولی به هر حال اتصالش با اون دو جزء در یک نقطه نخواهد بود، چون اینا هر دوشون در یک نقطه نیستن، قابل اشاره حسیه است، یعنی یکی طرف راسته مثلا یکی طرف چپ، دو جزء لایت جزایی که گذاشتیم پهلو هم تو هم فرو نرفته، جهتشون فرق میکنه، یکی میشه بگن طرف راسته یکی طرف چپ. حالا اون جزء سوم که میاد روش وقتی التقا پیدا میکنه با این دوتا، یعنی یه جزئی دارد که با جزء دست راستی ملاقات میکند، یه جزئی دارد که با جزء دست چپی، پس قابل تجزیه شد. و این لقیه به کلیهی کل احدهما فقط، اگر بگید نه این کلش با کل یکی از اینها اتصال پیدا میکنه، این معلوم میشه که فرض را درست طرف تصور نکرده، معلوم میشه روی اون نقطه ملتقا قرار نگرفته، اگر روی اون نقطه قرار گرفته بود اون نقطه نسبتش به هر دو طرف علی‌السویه بود، اگر چیزی روی اون نقطه قرار میگرفت همونطور که خود اون نقطه اتصال به هر دو داشت، اون هم اتصال به هر دو پیدا میکرد، دیگه از نقطه کوچکتر که نمیشه فرض کرد که هیچ امتداد نداره. و این لقیه به کلیهی کل احدهما فقط، اگر اینجور فرض کنید معلوم میشه که فلیس علی الملتقا، روی نقطه التقا قرار نگرفته، و قد فرض علیه، گفتیم فرض کرده بودیم که روی نقطه تلاقی اینا جزء سوم قرار میگیره. و این لقیه به کلیهی او به بعضیهی من کلن من هما شیئن، بگید نه این جزئی از هر یک از اونها را بهش متصل میشه، التقا پیدا میکنه، پس معلوم میشه هر یک از اونها جزئی دارند که این با اون جزئش اتصال پیدا میکنه. این قسمه هم خودش این جزء باید منقسم باشد هم اون دوتا، پس در شق سوم در همین بیان ثابت میشه که هر سه جزء لایت جزا هستند، چی متجزی هستند. در شق اول که میگفتیم ملاقات میکند جزئی از الف و جزئی از کل الف و کل ب را فقط ثابت میشد که این جزء سوم قابل تجزیه هست، دیگه ثابت نمیشد که الف و ب هم قابل تجزیه هستن، چون این جزء است که با هر دو ملاقات کرده. لازمش این بود که یک جزئیش با الف و جزء دیگرش با ب التقا پیدا کرده باشه، اما با خود این بیان ثابت نمیشد که الف و ب هم قابل تجزیه هستن، مگر اینکه تتمیمش کنیم، بگیم حالا جاشو عوض میکنیم، جزء سوم رو میذاریم جای اولی، اول رو میاریم جزء سومی، همین حرف درباره اونم خواهد اومد. برهان سوم که در کتاب برهان دومه این است که اگر جزء علایت جزا نداشته باشیم، هیچ جسمی نباید حایل بشه و مانع بشه بین دو جسم دیگری. چطور؟ میگیم فرض میکنیم که دو تا جزء علایت جزا در کنار هم قرار گرفتن، بعد میاییم یه جزء علایت جزای دیگری را بین این دوتا قرار میدیم، دوتا جزء اینجا هست، یه سومی را میاییم وسط اینها قرار میدیم. سوال میکنیم این جزء سومی که آمد وسط این دوتا قرار گرفت، آیا بین این دوتا را جدایی انداخت، اینا را از هم جدا کرد یا نکرد؟ فرض دیگه، سه تا جزء علایت جزا داریم، این جزء وسطی که بین این دوتا قرار گرفته، آیا این مانع میشه از این که این دوتا به هم برسند یا نمیشه؟ با اینکه این جزء رو وسط قرار داریم، بازم این دوتا به هم چسبیدن، از دو حال خارج نیست. یا میگید وقتی این جزء سوم رو گذاشتیم وسط این دوتا جزء، این جزء سوم مانع میشه از این که طرف این به هم بچسبن، یا میگید مانع نمیشه؟ اگر بگید مانع نمیشه با اینکه این جزء سوم اومد، بازم این دوتا به هم چسبیدن چون حجم نداره، فقط این فرضش میشه که حجم نداشته باشه. خب میگیم یه جزء چهارمی هم میذاریم پهلوش، یعنی بین این دوتا یکی دیگه هم میایم اینجا قرار میدیم، فرض کنید اینجوری اون وقت میشه، این دوتا طرفین میشه، دوتا هم میذاریم وسط، آیا این مانع میشه از این که این دوتا به هم بچسبن یا نه؟ بازم این دوتا به هم چسبیدن، با اینکه دوتا جز دیگه هم واسطه شد، بازم به هم چسبیدن. میگیم سه تا میکنیم، چهار تا و پنج تا، یا تا تعداد زیادی، تا به اندازه که یک جسم به وجود بیاد. پس باید با این که این تعداد اجزا در وسط هی زیاد شده، باز هم این دو جزء به هم دیگه چسبیده باشن، هیچی بینشون حایل نشده باشه. پس هیچ وقت در عالم، در عالم اجسام، چیزی که حایل بشه از شیء دیگری تحقق پیدا نمی‌کنه، برای اینکه اینا همه از جزء علایت جزا هستن. این اجزا علایت جزا هر چی هم واسطه بینشون بخوره، باز هم اینا رو از هم جدا نمی‌کنه. پس هیچ چیزی نباید در عالم باشه که حاجب باشد از شیء دیگری، برای اینکه این مجموعه اجزای علایت جزاست و اینا هم حایل نمیشن هیچ وقت. اگر بگید نه، این جزئی را که گذاشتیم وسط دوتا جزء حایل میشه، این دوتا جزء بودن اول به هم چسبیده بودن، بعد این سومی را اومدیم گذاشتیم وسط این دوتا، وقتی سومی را گذاشتیم این دوتا از هم دور میشن، حایلی بینشون به وجود میاد. اگه اینا بگید، بگیم این حایل وقتی حایل است که یک طرفش به این چسبیده باشه و یک طرفش به اون، اون وقت میشه حایل. ولی اگه همون نقطه ای که به این چسبیده به اونم چسبیده باشه، بین این دوتا فاصله ای به وجود نمیاد، حایل نمیشه. حایل شدن معناش اینه که این دو طرف داشته باشه، یه طرفش به این بچسبه، یه طرفش به این یکی. پس معلوم میشه این قابل تجزیه است، دو طرف داره. نقل کلام در هر یک از اون اجزا میکنیم تا بی‌نهایت بره همین حرفه. پس این که جزئی داشته باشیم اصلا قابل تجزیه نباشه، این ممکن نیست. برهان دومی رو میخونیم، و ایضاً لنفرض جزءاً لایت جزا بین جزئین کذالک، دو تا جزء لایت جزا رو کنار هم قرار میدیم، بعد یک سومی را میاییم واسطه قرار میدیم بین این دوتا. از دو حال خارج نیست. فإن کان یحجز عن مماست الطرفین، اگر این جزئی وسطی مانع می شود از این که دو طرف به هم بچسبند و تماس پیدا کنند، این معناش این است که خود این جزء قابل انقسامه، انقسمه. چرا؟ فإن کل من الطرفین یلقا منه غیر ما یلقاه الآخر. معنای حایل بودن، حاجز بودن، حاجب بودن این جزء وسطی این است که جزء دست راستی به یک طرف این چسبیده، جزء دست چپی به طرف دیگری، پس دو طرف دارد. فإن کل من الطرفین، هر دو جزئی که در دو طرف واقع شده، هر یک از اینها یلقا منه اتصال پیدا می کند با این وسطی به یک جهتی غیر از اون جهت دیگری که اون دیگری ارتباط دارد. این به یک طرفش چسبیده، اون به یک طرف دیگرش چسبیده، پس معلوم میشه خود این دو طرف دارد. این در صورتی که بگید جزء وسطی حاجز میشه. اگر بگید حاجز نمیشه و این لم یحجز ان مماستهما، با این که اومده وسط دوتا قرار گرفته، در این حال مانع از تماس دوتا طرفی با هم دیگه نشده. اگر اینجور بگید معناش این است که این چه وسطی باشد چه نباشد مساوی. اون وقتی که نبود اینا به هم چسبیده بودن، حالا هم که هست بازم به هم چسبیدن، پس وجود عدمش فرقی نمی کنه. خب حالا فرض کنید دوتا در وسط باشه، سه تا باشه، ده تا باشه، اونها هم همه همین خاصیت رو دارن، حاجز نمیشن، پس هیچگاه چیزی از چیز دیگری نباید حاجز بشید، برای اینکه همه اینا از اجزای لحاظ جزا هستن، اجزای لحاظ جزا هم حاجز نیستن. و این لم یحجز ان مماسته ما استوا وجود الوسط و عدمه، و عدمه این وسط چه باشد چه نباشد فرقی نمی کنه، وجود عدمش مساوی است. و مثله کل وسط مفروض، این حالا یک جزء واسطه قرار دادید، حالا هزار تا جزء واسطه قرار بدید، همه همین خاصیت دارن، پس اگر هزار تا واسطه هم بین طرفین باشه بازم نباید مانع از تماس اون طرفین با هم دیگه بشه، همه در این خاصیت شریکن. فلم یحجب شیئان شیئان، پس در عالم اجسام هیچ چیزی نباید مانع از چیز دیگری بشه. و هو ضروری البطلان. این سه تا برهانی که برای رد قول متکلمین در اینجا ذکر می‌کنم. وقد اوردوا فی بطلان الجزء الذي لا يتجزا وجوها من البراهين و هي كثيره مذكوره في كتبهم. یادتون باشه در فلسفتونا یه برهان دیگری را ذکر کرده بودند، مسئله سنگ آسیا و شکستن سنگ آسیا. ان شاء الله مراجعه بفهمید که یک تجدید خاطره‌ای هم با فلسفتونا بشه. برای براهین زیادی در این زمینه ذکر شد. حالا بریم سراغ قول دوم. و اما القول الثانی المنسوب الى النظام. قول دوم این بود که اجسام از اجزای لایتجزایی ترکیب شدن، با این تفاوت که تعدادشون هم نامتناهی است. در قول اول دیده بودند اگر بگن اجزا غیر متناهی است، این لازمش وجود غیر متناهی بین المحصورینه، اینه که گفته بودن اجزا متناهی است. این یکی یک جهت دیگری را رعایت کرده. دیده اگر بگیم ما یک جسمی که امتداد دارد بگیم از اجزای متناهی ترکیب شده، لازمش این است که برسیم به یک جایی که دیگر با این که حجم دارد قابل تقسیم نباشد. برای دفع این محظور گفته میگیم اجزاش غیر متناهی است. ولی این مشکلی را حل نمی کنه، بلکه مشکل را اضافه هم می کنه. هر سه تا برهانی که درباره اون قوز کردیم در اینجا هم جاریه، با این تفاوت که برهان اول محظور بیشتری دارد برای این قول، برهان اول چی بود؟ گفتیم این اجزای لایت جزایی که شما میگید آیا حجم دارن یا ندارن؟ اگر بگید حجم ندارن، لازمش اینه که از لا حجم حجم به وجود بیاد، این نمیشه. اگر بگید حجم دارد، لازمش این است که قابل تجزیه باشه، چون چیزی که حجم داره عقلا قابل تجزیه است. روی این قول نظام، این فرض یه اشکال دیگری هم پیدا میکنه و اون این است که اگر بگید هر جسم محدودی از تعدادی اجزاء، تعداد دیگه اونجا غلطه بگیم، از بی نهایت اجزاء ترکیب شده که حجمم دارن، اگر هر جزئی از این اجزاء بی نهایت حجم داشت، بی نهایت اجزاء باید بی نهایت حجم داشته باشه، با حالون که حجمش محدوده. این اشکال زائدی است که بر قول نظام در یکی از فروز برهان اولی لازم میاد. و اما القول الثانی المنصوب الى النظام و هو ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیت، فیرد علی ما یرد علی القول الاول. هر سه تا اون اشکال ها بر اینم وارد هست، علاوه بر یه اشکال زائدی مضافا الی ان عدم تناهی الاجزاء علی تقدیر کونها ذوات حجم. در برهان اول دو شق داشت، یکیش این بود که حجم داشته باشه، یکیش حجم نداشته باشه. روی اون فرضی که بگیم اجزا حجم دار باشن، یه اشکال زائدی هم لازم میاد. لازم چیه؟ یوجب کون الجسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم، چون هر یک که حجم داره، بی نهایت اجزای حجم دار لازمش اینه که حجم بی نهایت داشته باشه، بالون که ما جسم محدودی را داریم مورد بحث قرار میده. و ضرورتو تدفعه، هر جسمی حجم محدودی داره، بی نهایت حجم که نداره. و اما القول الثالث المنصوب الى دیمقراطیس. قول سوم چی بود؟ قولی بود که از دیمقراطیس نقل شده بود، مفادش این بود که هر جسمی را که ما در این عالم میبینیم از اجزاء صغار صلبهی تشکیل شده یا صلبه، اجزاء ریز نشکن که اینها در کنار هم قرار گرفتن، در خارج قابل تجزیه نیست ولی عقلا قابل تجزیه هست، امتداد دارد و قابل تجزیه هست. تعداد اینها هم در خارج متناهی است، هر جسمی فرض کنید 1000 تا 10000 تا 100000 تا 1 میلیون 1 میلیارد به هر حال اجزای محدودی داره، اینها در کنار هم قرار میگیرن، فواصلی هم دارن، چون اینها شکل هاشون با هم فرق داره، یکی مثلا کروی هست، یکی استوانه‌ای هست، یکی مکعب هست، همین چنین اشکالی که در کنار هم قرار میگیرن بینشون فواصلی به وجود میاد، پس دارای فواصل ریزی هم هست ولی عقلا قابل تجزیه هست. این قول چه اشکالی داره؟ این قول و امثالش دو جنبه داره که این دو جنبه تفکیک نشده از هم، یک جنبه فلسفی داره، یک جنبه علمی داره. جنبه فلسفی، یعنی منظور ما از جنبه فلسفی اینه که عقل صرف نظر از تجربه خارجی خودش ببینه که آیا این فرض مستلزم اشکالی هست یا نه، اشکال عقلی صرف نظر از تجربه خارجی برش مترتب میشه یا نمیشه. چیزی که بر این قول میشه گفت اینه که اگر شما این حرف را در مقابل قول ارسطو میگید که جسم مرکب از هیولا و صورت است، شما میگید این اجزاء ریز دیگه هیولا و صورت ندارن، بسیط هستن، این قابل اثبات نیست برای شما. و اگر براهین اثبات هیولا و صورت تمام بود، این قول اونها را دفع نمی کنه. این یه اشکال، این روی فرض این است که زینقراطیس بخواد بگه که ما حرفای ارسطو را مثلا ترکب جسد از ماده و صورت قبول نداریم و فرضم بکنیم که قول ارسطو صحیح باشد. پس به هر حال این سوال میشه که آیا به این جسمی را که شما این ذرات ریز را که میگید قابل ترکب از ماده و صورت هست یا نه؟ اگر نیست دلیل باید بیارید، اگر هست خب با قول ارسطو چندان تفاوتی نمی کنه، فقط او می گفت فواصل نیست، شما می گید فواصل هست و این دیگه جنبه فلسفی مطلب نیست، باید تجربه کرد در خارج ببینن فاصله وجود داره بین اجزا یا نداره. یکی دیگه که جنبه فلسفی داره این است که آیا شما حقیقت جسم را مرکب از اجزای صغار صلبه میدونید؟ یعنی اگر چیزی مرکب از اجزای صغار نبود جسم نیست؟ یا نه منظورتون اینه که اجسام متعارف اینجور هستن؟ شما نمیتونید بگید حقیقت جسم این است که باید مرکب از اجزای صغاری باشد، به طوری که اگر فرض کردیم یک جسمی بسیط بود دارای اجزا نبود باید بگید این جسم نیست، چون جسم چی بود؟ اونو که مرکب از اجزای صغار باشیم. اگه اینا بخواید بگی این مطلبم درست نیست، برای اینکه هر یک از اون اجزای صغاری که شما فرض میکنید حد جسم برایش صادقه، جوهریست دارای ابعاد ثلاثه، پس خودش جسمه و اون که دیگه مرکب از اجزایی نیست. مگر اینکه زیمقراطیس بگه منظور من بیان حقیقت جسم به معنای فلسفیش نیست، میخوام بگم اجسام متعارف اینجورن، خیال نکنید مثلا یه برگ کاغذ هیچ فاصله ندارد یک پارچه است، نه در واقع از اجزای مختلفی ترکیب شده که بینشون فواصلی کم یا زیاد هست، میشه مسئله علمی باید با تجربه اثبات کرد که چنین چیزی هست یا نیست و بعد خواهند فرمود که ثابت شده که چنین چیزی هست، فاصله ها بین اجزای اجسام متعارف موجوده، این دیگه جنبه فلسفی نداره. و اما القول الثالث المنسوب الی زیمقراطیس و اون این بود که جسم مرکب است از اجزای صغار صلبه‌ای که لا تتجزا خارجن، در خارج ما نمیتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم، برای اینکه خیلی تفکیک کنیم نه، یعنی هر جزئی رو نمیتونیم تجزیهش کنیم بشکنیمش، به خاطر اینکه خیلی سخته و هیچ وسیله‌ای برای شکستنش وجود نداره. و انجاز ان تتجزا وهمن و عقلن، عقل وهم میتونه تجزیهش کنه، عقلم میتونه تجزیه. این قول اشکالش اینه ففیه ان هذه الاجزاء لا محاله ذوات حجم فتكون اجسام. این اشکال کی وارده به قول زیمقراطیس؟ اگر او بخواد بگه تعریف جسم این است، حقیقت جسم اینه، حد جسم این است که باید مرکب باشد از اجزای صغاری، خب ما میگیم هر یک از اینها آیا جسم هستند یا نیستند؟ اگه بگه جسم نیستن که دروغه، برای اینکه جسم غیر از این نیست که جوهری باشه دارای ابعاد ثلاثه و این اجزای صغاری که شما فرض میکنید همینطور هستن، جوهر هستن دارای ابعاد ثلاثه، پس تعریف جسم برای صادقه، پس چگونه میگید هر جسمی مرکب از اجزای صغار است، خود این هم جسمن و دیگه مرکب نیست؟ این در صورتی است که بخواد بگم جزء حقیقت جسم ترکیب از اجزا است، اما اگر گفت منظور من این است که اجسام متعارف اینجوره، اجسام درشت، اجسام محسوس، اون وقت دیگه این اشکال بهش وارد نمیشه. ففیه ان هذه الاجزاء لا محاله جواهر، این جزهایی رو که شما فرض میکنید که جوهر که هست موجود فی موضوع نیست، حجمم که داره خودش میگه که بعضی مکعب است بعضی کره است بعضی استوانه است، پس ناچار میشه جسم، هر یک از اینا هم جسم است و دارای اتصال جوهری است، منتها اجسام بزرگ از اینها ترکیب میشه، تتعلف منها الاجسام المحسوسه. فالذی یثبته هذا القول انها هنا اجساما اولیتن هی مبادی هاده الاجسام المحسوسه. این قول فقط امتیازی که با قولهای دیگه داره با بعضی از اقوال دیگه این است که این جسمهای درشت و متعارفی که ما داریم باشون سر و کار داریم اینها از جسمهای ریزتری تشکیل شده، اما به هر حال اونها هم جسمه. نمیشه گفت هر جسمی ضرورتاً میبایست مرکب از اجزا باشه. اگه این را بخواد بگه این البته صحیح نیست. به علاوه این قول لا یتبین بهی نفی الهیولا و ابطال و ترکم الجسم منها و من از صورت الجسمیه. اگر شما با این بیان میخواد بگید که ترکیب جسم از ماده و صورت غلط است، فرض این که اجسام متعارف از اجزاء ریزتری تشکیل شده باشه، لازمش این نیست که هر یک از اینا دارای هیولا و صورت نباشن. ممکنه هر یک از اینا مرکب از هیولا و صورت باشه، مجموعشون هم فرض کنید ممکنه بازی صورت جدیدی داشته باشه. و سیاتی اثباتها فی الفصل تالی، بعدن خواهیم اثبات کرد که هر جسمی ولو هر قدرم ریز باشه مرکب از هیولا و صورت است. فیعول الی اثبات صورت الجسمیه للاجسام الاولیت التي هی مبادی هذه الاجسام المحسوسه و الیها تنتهی به تجزیه. پس به هر حال مطلب به اینجا میرسه که اجسام خارجی مرکب هستند از هر جزئی که هر یک از اون اجزا دارای هیولا و صورت هستند. این را شما نمیتونید نفی کنید. اینم قول سوم. و اما القول الرابع المنصوب الى شهرستانی. قول چهارم چی بود؟ این بود که این اجسامی که ما میبینیم یک پارچه هستن، بالفعل دارای اجزایی نیستن، ولی قابل تجزیه هستن به اجزایی متناهی. فرقش در واقع با قول افلاطون اینه. افلاطون میگفت جسم یک پارچه هست، اجزای بالفعلی نداره، ولی قابل قسمت است تا بی نهایت. این میگن جسم یک پارچه است، اجزای بالفعلی نداره، قابل تقسیم هست تا حد معینی، دیگه بیش از اون نمیشه تقسیم را ادامه داد، به یه جایی میرسه که دیگه قابل تقسیم نیست. جوابش این است که اشکالش این است که به اون جایی که میرسه که شما میگید قابل تقسیم نیست، آیا اون جسم هست یا نیست؟ آیا حجم داره یا نداره؟ امتداد داره یا نداره؟ اگه بگید امتداد نداره، همون اشکالی که به قول متکلمین وارد بود که از لا حجم حجم به وجود نمیاد، بر این قولم وارد میشه. اگر بگید حجم داره، پس عقلا تجزیهش ممکنه ولو خارجا ممکن نباشه. و اما القول الرابع المنصوب الى شهرستانی و هو کون الجسم متصلا واحدا کما فی الحس، که قابل قسمت هست به اجزاء متناهی. ففیه ان لازمه وقوف القسمت العقلیه. لازمش اینه که شما بگید شیء ممتد تقسیمش منتهی میشه به جایی که دیگه بعد قابل قسمت نیست، و این عقلا صحیح نیست. هر چیز امتداد داری عقلا قابل تقسیم است تا بی نهایت. ظاهرا در کلامش بوده این مطلب. بله، حالا این ما چون شاهدی نداریم، کلام خود شهرستانی دستمون نیست، نمیتونیم برای ایشون اشکال کنیم. جای این داره که کلامشو بررسی کنیم ببینیم که منظورش قسمت خارجی است یا قسمت عقلی را هم نفی میکنه. و اما القول الخامس، این شهرستانی ظاهرا همون صاحب ملل و نهل هست. و اما القول الخامس المنصوب الى افلاطون. قول پنجم این بود که هر جسمی یک موجود یک پارچه است که بالفعل اجزایی نداره، ولی عقلا قابل تجزیه هست تا بی نهایت. بر این قول دو تا اشکال وارد میکنه. یکی این که ما در فصل آینده ثابت خواهیم کرد که هر جسمی مرکب از هیولا و صورته. شما که میگید بسیط است، این قول درست نیست. خب این که حواله به نسیه هست تا برسیم در فصل آینده ببینیم آیا هیولا و صورت اثبات میشه یا نه. یه اشکال دیگه این است که این که شما میگید اجسام یک پارچه هستن و فاصله بینشون نیست، این دلیلی برش ندارید، برای این که شما میگید حس ما اینجور درک میکنه، ممکنه حس خطا بکنه. و امروز هم ثابت شده که اجسام بینشون فواصلی هست. اما اشکال اول که عرض کردم، چه بسا ثابت بشه که هیولایی وجود نداره و حق با افلاطون باشه. و اما این که اجسام فواصلی دارند و افلاطون میگه که نه یک پارچه هستن، اینم ممکنه بگیم که افلاطون از دیدگاه فلسفی درباره جسم بحث میکنه. میگه اون چه ماهیت جسم برش صادق است، وقتی موجود میشه که وجود واحدی هم خواهد داشت، این یک پارچه است. چون ماهیت جسم این بود که باید دارای ابعاد ثلاثه باشی، بعد داشتن لازمش اتصاله. اما اینکه اجسام خارجی آیا یک جسمند یا چند جسمند، این دیگه مسئله فلسفی نیست. میگه من درباره حقیقت جسم دارم بحث میکنم. میگیم جسم جوهری است دارای ابعاد ثلاثه. این تعریف اقتضا میکند که جسم یک پارچه باشد، یک واحدش هم فرض کنیم، اونی که بهش میشه بگن جسم، یک پارچه باشه و قابل تجزیه باشه تا بی‌نهایت. پس از نظر بحث فلسفی اشکالی به افلاطون وارد نیست. اگر از نظر علمی بخوان بگد که بله من میگم همین میز هم یک پارچه هست، هیچ فاصله ای نداره، ما اشکال علمی بهش وارد میشه که نه، تجربه نشون میده که این جسم در واقع یک جسم نیست، میلیون ها جسم است. اون یه اشکال دیگری است. این اشکال به نظریه فلسفی افلاطون وارد نیست. بعد از ظاهر همین قول افلاطون صحیح باشه. و اما القول الخامس المنسوب الى افلاطون و هو کون الجسم جوهرا بسیطا. بسیط است یعنی مرکب از ماده و صورت نیست. و هم الاتصال الجوهری، اون اتصال جوهری که ارسطو میگه صورت است، افلاطون میگه نه، خود جوهر جسم همینه، همین اتصال جوهری است، نه اینکه یک هیولایی هم دارد که حیثیتش قوه محض است. اصلا جسم یعنی همون جوهر متصل که اتصال نعت خاص جسم. القابل للقسمه الى غیر النهایه، چون بعد دارد، هر بعدی قابل تقسیم است تا بی‌نهایت. اشکالی که بهش میفرمایند اینه، ففیه من اکون الجسم بسیطا. خب اگر کسی طرفدار افلاطون هم باشه، در مقابل ارسطو هم میگه فیه من اکونه مرکبا من الهیولا و صوره، اینجا که هنوز بحثش نشده. فعلا این را ما مسکوت میگذاریم تا برسیم برهانش، آیا میشه برهان اقامه کرد بر ترکب هر جسمی از هیولا و صورت یا نه. اگر نشود، این من بیوجه میشه. لما سیوافی که من اثبات الهیولا للجسم، خب اگر ثابت شد بله، این حرف افلاطون باطل میشه. الا ان فی کون الاتصال الجوهری الذی للجسم هو ما یناله الحس من الاجسام المحسوسه کلامن. جسم را ما چنین فکر کنیم که همون طور که ما حس ما یک پارچه درک می کند، در واقع هم یک پارچه هست. این یک بحثی دارد که بعدا خواهد اومد، یعنی از نظر تجربی ثابت شده که یک پارچه نیست، فواصلی دارد. کلامن سیاتی انشاءالله. اینم عرض کردیم این اشکال به بعد فلسفی کلام افلاطون نیست، مسئله علمی است. تو فلسفه اورا جای اون بحثش نیست. و اما القول السادس، به عبارت دیگه افلاطون میگه شما هر واحد جسم، کوچکترین جسمی که فرض کنید، من اونا میگم. میگم چیزی است دارای ابعاد، پس قابل تقسیم است تا بی‌نهایت. حالا فرض کنید این پروتون باشید، اتم باشید، چیز دیگری باشید، ناچارید برسید به یک جایی که بگید این جسم در خارج دیگه مرکب از اجسام نیست، این اولین واحد جسم است. همین رو من میگم که اتصال جوهری دارد، حقیقت جسمیت هم همون اتصال جوهری شه. و اما القول السادس المنصوب الى شیخ الاشراق و هو کون الجسم مرکبا من جوهر و عرض. قول ششم این بود که نسبت دادن به شیخ اشراق که ایشون میگه که اجسام خارجی مرکب هست از جوهری که همون اتصال جوهری است که افلاطون هم میگفت و دیگران اون را صورت حساب میکنن، یعنی ارسطوییان. میگه همون اتصال جوهری است به اضافه یک عرضی. اون عرض چیه؟ جسم تعلیمی، حجم. پس اجسام خارجی مرکب هستند از جوهریت، جوهریت خاص، همون اتصال جوهری و مقدار یا جسم تعلیمی که کمیت باشه، چیز باشه، حجم باشه. البته جسم تعلیمی اصطلاحات مختلفی داره، ولی این در این کتاب همه جا جسم تعلیمی مساوی، تا اونجایی که بنده یادمه، مساوی با حجم تلقی شده. مقدار از جسم تعلیمی اعم است، برای اینکه مقدار شامل سطح هم میشه، شامل خط هم میشه، ولی جسم تعلیمی فقط حجم است. حالا به شیخ اشراق نسبت دادن که ایشون گفته که هر جسمی مرکب است از جوهری که عبارت باشه از اتصال جوهری و یک عرض، یعنی حجم، این میشه جسم. احتمال دارد که شیخ اشراق حقیقتاً نخواد بگه که حقیقت جسمیت ترکیب اتصال جوهری است با عرض، بلکه او میخواد بگه که در خارج اجسام که هستن، این اجسام در مقام نفی هیولاست. در واقع میخواد بگه یه چیز دیگری غیر از همین اتصال جوهری ندارن، در خارج اتصال جوهری است که با حجم تعین پیدا می کند، چیز دیگری نیست، هیولا ندارد. نه اینکه بخواد بگه حقیقت جسمیت متقوم به حجمم هست که حجم بشه جزء ماهیت جسم. میخواد بگه انفکاک ندارد جسم از حجم، اما نه اینکه حجمم جزء ماهیت جسم باشه. این احتمال در کلام شیخ اشراق هست. حالا روی اون چه استظهار شده از کلام شیخ اشراق که او بخواد بگه نه، حجم اصلا جزء ماهیت جسم است، یعنی جسم مرکب است از اتصال جوهری و حجم و این جزء ماهیتش، روی این فرض اشکالاتی به شیخ اشراق وارده. اول اینکه شما لازمه این حرف اینه عرضی مقوم ماهیت جوهر باشه. شما ماهیت جسم را تعریف میکنید به اینکه اتصال جوهری هست با حجم، که این حجمم را از مقومات ماهیتش حساب میکنید. و حال اون که عرض ماهیتی است قائم به ماهیت دیگری، جوهر ماهیتی است که اذا وجدت وجدت لافی موضوع، این عرض ماهیتی است که زاوجده وجده فی موضوع، این دوتا ماهیت هستن. و لازمه این حرف این است که مقوله ای داخل در مقوله دیگری باشه. جسم از چه مقوله است؟ از مقوله جوهر. وقتی شما مقوم ماهیت جوهر را حجم قرار بدید، حجم از چه مقوله است؟ از مقوله کم، یک از مقوله دیگری است. پس لازمش اینه که یک مقوله متقوم باشد به مقوله دیگری، یعنی دخول المقولات بعض حافی بعض که قبلا گفتیم این محاله. این یه، پس نمیتونیم بگیم حقیقت یک ماهیت جوهری متقوم است به عرض. اشکال دیگه اینه که این کمیت وقتی عارض جسم میشه، حجمی که جسم تعلیمی که میگید عارض جوهری می شود و مجموعاً ماهیت دیگری را تشکیل میدن که عبارت باشه از جسم. میگیم وقتی این کمیت عارض اون جوهر میشه، اون جوهر باید قابل این کمیت باشه یا نه؟ شکل مکعب وقتی عارض یک جسمی میشه که این شکل خصوصیتی صفتی است مال حجم این شی، کی ما میتونیم بگیم یک شی این مکعب گونه است، شکل مکعب دارد؟ اون وقتی که خودش امتداد داشته باشه، ذاتاً تو خودش امتداد باشه، حجم باشه، سخن باشه، مشک پرکن باشه، تا یه حجمی بهش داده بشه، حجمی برایش در نظر بگیریم. پس تو خود جوهر جسم صرف نظر از این عروض این عرض باید یک امتدادی فرض بکنید. نمیشه گفت خود اون جوهر امتداد ندارد، منتها اون امتدادی که در جوهر شی فرض میشه متعین نیست، به شکل کره هست یا مکعب است یا استوانه است، تعین نداره. این عرض اون را متعین میکند، نه اینکه اصلا امتدادی در خود جسم نیست و این عرض که میاد امتداد را براش میاره. و الا شما باید بگید که هر کمیتی عارض هر ماهیتی بشه، یعنی حجم باید عارض جوهر مجرد هم بشه. چرا حجم عارض جوهر مجرد نمیشه؟ برای همین است که بعد نداره. چیزی که بعد نداره حجم نمیتونه داشته باشه. پس خود اون جوهری که این عرض عارضش میشه باید چیز بعدداری باشد و همون ماهیتش رو تشکیل میده. پس ماهیت جسم همون جوهر ذو ابعاد ثلاثه هست. اما القول السادس المنسوب الى شیخ الاشراق و هو کون الجسم مرکبا من جوهر و عرضن، که جوهرش چیه؟ یکی ماده هست، یکی هم جسم تعلیمی. البته ماده در کلام شیخ اشراق با ماده در کلام ارسطو فرق داره. ماده که شیخ اشراق میگه یعنی اون جوهر اولی که اعراض و جواهر دیگری عارض او میشه. معنای ماده در کلام شیخ اشراق قوه محض نیست که هیچ فعلیت نداشته باشه، چون منکر هیولاست. میگه هر جسمی مرکب است از ماده‌ای و یک جسم تعلیمی. مادهش از مقوله جوهر است، جسم تعلیمی از مقوله کم. جسم تعلیمی که از انواع کم است. ففیه اولا ان لا معنی لتقویم الارض للجوهر. لازم این حرف شما اینه که کمیت که عرض است مقوم جوهر بشه، این معنا نداره. باید ماهیت جوهر تام باشد تا یک ماهیت عرضی عارضش بشه. مع ما فیه من تألف ماهیت حقیقیت من مقولتین. جسم که یک ماهیت حقیقی است باید مرکب از دو مقوله باشد، که یکی جوهر باشه یکی کم، در حالی که مقولات متباین به تمام ذات هستند، داخل در هم دیگه نمیشن. و ثانیا ان الکم عرض محتاج الی الموضوع حیث ما کان، فهذا الامتداد المقداری، اون جسم تعلیمی که شما میگید، الذي يتعين به طول الجسم و عرضه و عمقه، این کم من محتاج الی موضوع یحل فیه، عرضی است به موضوع میخواد. حالا میگیم اون موضوع آیا خودش یک اتصالی دارد، بعددار هست یا نیست؟ ولولا ان فی موضوعه اتصالا ما یقبل ان یوصف بالتعین، اگر یک اتصال قابل تعینی نمی داشت این عرض عارضش نمی شد. لم یعرض هو ولم یحل فیه، چنان که در مجردات این عرض عارض نمی شه، چون قابلیت اتصاف به یک کمیت متعین را ندارد. فلو اخذنا مقدمت، مثالی می زنن. مثلا شما یک قطعه مومی را برمی دارید، این را به اشکال مختلف می تونید در بیارید. اخذنا مقدارا من شمعتن و سویناها کرتن، به شکل کره داریم، بعد استوانش میکنید، بعد مخروط میکنید، بعد مکعب میکنید و همینطور به شکلهای مختلفی، حجمهای مختلفی، هر حجمی شکل خاص تعین دارد با یه شکل خاص. وجدنا الاشکال متغیرتن متبدلتن، بله استوانه تبدیل میشه به کره و بالعکس، اما موم همون موم است، موم تغییر نکرده و اون جوهری که در اینجا بود به واسطه این اعراض مختلف جوهرش باقی مونده. ولی شمعت اتصالون باقین محفوظون فی الاشکال المختلفت المتبدله. پس در اینجا ما دو جور اتصال داریم، فهناکه اتصالان، یه اتصال مبهمیست که فی نفسه تعین ندارد، یعنی اجزای شمع یک اتصالی دارد، یک بعدی را داره که متعین نیست که چه شکلیست. لولاه لم یکن شمعتن، اگه اون اتصال نبود این موم نبود. یه اتصال دیگر متعینی دارد که اگر نبود، نه اینکه موم باطل می شد، شکل خاصش باطل می شد. که لو بطل لم یبطل بهی جسم و شمعه، بلکه تنها شکلش از بین میره. ول اول هو صورت الجسم و ثانی عرضون یعرض الجسم ول انقسام یعرض الجسم من حیث و عرضهی هازا. انقسام که پیدا میکنه برای اینه که این کمیت را دارد، این کمیت متعین قابل انقسام است. اما من حیث و اتصال ذاتی المبهم فلهو امکان و انگفرز فیه ابعاد ثلاثه، همین فقط داره که قابلیت فرض ابعاد ثلاثه را دارد. بعد کلامی را از شیخ در شفا نقل میکنه. قال شیخ شفا فالجسمیت و بالحقیقه صورت الاتصال القابل لما قلنا، حقیقت جسمیت اون صورتی است که قبول این کمیت را میکند. و هذا المعنا غیر المقدار، این معنای جسمیت خودش این مقدار نیست، این جسم تعلیمی هم نیست، یعنی این حجم نیست. نسبت بین مقدار و جسم تعلیم هم ارز کردم، اما خاص مطلق. فا این هذا الجسم من حیث له هذه الصوره لا یخالف جسم آخر، این از این که این جسم است با جسم دیگر مخالفت نکنه، اونم جسم است. مخالفتش مال کوچیک بزرگی است، مال استوانه بودن و کره بودن است، اون یک امر عرضی است. بانه اکبر او اصغر ولا یناسبه بانه مساو او معدود، نسبت داشتن یک جسم با یک جسم دیگری، مقدارها با هم نسبت دارن. این در بحث کمیت خواهد اومد. نسبت یه وقت مساوی هست، یه وقت غیر مساوی هست. وقتی غیر مساوی شد، دو جسم وقتی مساوی نبودن، یه وقت یکی عاد دیگری است. مثل یک کیلو را شما با یک جسم دیگری که 10 کیلو هست، یک کیلو عاد اون میشه، یعنی خودش یه وزنی داره که 10 برابرش در اون یکی موجوده، این یکی را میگن عاد. پس نسبت بین دو شی ممکن است عاد و معدود باشه. ولا یناسبه بانه، جسم به ما اینکه جسم است توش مساوات نیست، معدودیت نیست، عادیت نیست، مشارک بودن یا مباین بودن نیست، اینا همه نسبت هاست. این نسبت ها مال عرض است، مال کمیت. و انما ذلک له من حیث هو مقدرون، از اون جهتی است که دارای مقدار است. و من حیث جزء منه یعده، و از اون جهت است که میگیم این عاد اوز، یعنی یک جزءش چند برابر تکرار میشود. یک پارچه 10 متری، 1 مترش 10 برابر تکرار میشه، این 1 متری میشه عاد برای این پارچه. از این جهات است که نسبت با هم پیدا میکنند. و هذا الاعتبار غیر اعتبار الجسمیت الذی ذکرناها، این معنای دیگری است، این مربوط به کمیت و مقداره، ولی حیثیت جسمیت حیثیت این بود که قابلیت ابعاد را دارد. پس جسم تعلیمی غیر از جسم طبیعی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.